میدونم که این اتفاق نمیفته، میدونم که بازداشت ها ممکنه برای روزهای متمادی از حق ارتباط با خانوادهشون محروم باشن و نتونن خانواده در جریان قرار بذارن، اما آگاهی از این که این حق ممکنه کمک کنه که این رو درخواست کنید، مکتوب کنید، بنویسید و طبق قانون درخواست داشته باشید که به شما حق تماس داده بشه تا بتونید خانوادتون رو جریان محل و شرایط نگهداریتون قرار بدید. نکته بعدی اینه که طبق قانون رعایت حرمت و کرامت فرد متهم لازمه، واجبه، شکنجه ممنوع، نگهداری افراد در سلول انفرادی و بازجویی در شرایط غیر عادی و پرفشار ممنوع. البته باز هم باید اشاره کنم که خب همه کسانی که تجربه بازداشت و زندانی شدن رو دارن میدونن که این موارد معمولا در بازداشتگاه ها رعایت نمیشه. نگهداری در سلول انفرادی خب یکی از مواردیه که خیلی اتفاق میفته، در شرایط پرفشار بازجویی میشن، اما خب طبق قانون ممنوعه. شما میتونید بهش اعتراض کنید طبق قانون و مکتوب کنید وضعیتی که در بازداشتتون وجود داره. نکته بعدی اینه که طبق قانون متهم دارای حق سکوته. شما این حق رو دارید که در برابر سوالات بازجویان سکوت کنید و هیچ کس نمیتونه شما رو مجبور کنه که به سوالات جواب بدین. میفهمم که در شرایط پرفشار بازجویی ممکنه که این کار راحتی نباشه استفاده از این حق سکوت، اما قانونن افراد این حق رو دارن و بازجو یا مقام قضایی، در واقع بازجویی کننده یا کسی که داره تحقیقات رو انجام میده، مکلف که این سکوت رو صورت جلسه کنه. مسئله بعدی و آخری مسئله هم اینه که شما وقتی که تفهیم اتهام میشید، اتهام مشخصی بهتون وارد میشه، همونطور که گفتم باید در چارچوب اتهاماتتون ازتون سوال بشه و سوالات القایی و تلقینی هم طبق قانون ممنوع. یعنی اگر شما قبول نکردید که در یک تظاهرات یا اعتراضات شرکت کردید، نمیتونه سوال بعدی این باشه که خب سازماندهی اعتراضات رو چطور انجام دادید. این سوال تلقینیه، سوال القاییه، در راستای اینه که به شما بقبولونن که این کارو کردید. میتونید از پاسخ دادن بهش خودداری کنید و اگر بتونید در اون شرایط پرفشار تمام اینها رو در برگه های بازجویی مکتوب کنید، این امکان وجود داره که بعدها در دادگاه و در موقع محاکمه بتونه کمک کننده باشه. نمیگم 100%، اما ممکنه که بتونه کمک کننده باشه.
کمیته شما اسامی بازداشت شدگان رو هم در حال جمع‌آوری بر انتشار هستش. بر چه پایه‌ای شما این اسامی رو جمع‌آوری می‌کنید و مستند می‌کنید؟
بله، ما یکی از کارهایی که در واقع در دستور کار خودمون قرار دادیم، با توجه به اینکه خب این روزها در بمباران خبری هستیم، اسامی بسیار متعددی بیرون میاد، علاوه بر تهیه این توصیه‌ها و این دفترچه‌های راهنما که حالا دفترچه بعدی ما که شاید منتشر بشه، راهنمایی هست برای خانواده‌هایی که عزیزانشون، نزدیکانشون دستگیر شدن، اینکه کجا برن، چطور مراجعه کنن، چه حقوقی دارن و چه کاری میتونن انجام بدن برای پیگیری وضعیت عزیزانشون. علاوه بر این دفترچه‌های راهنما، ما داریم لیست افراد بازداشت شده رو جمع‌آوری می‌کنیم. خب به هر حال همه این خبرهایی که منتشر میشه و از جاهای مختلف یا کسانی که مستقیما به خود ما ایمیل میزنن و اطلاع میدن که عزیزانشون بازداشت شدن، ما داریم سعی میکنیم که این اسامی رو مستند کنیم و همه رو یک جا جمع کنیم که بعدا در مرحله بعدی هم بشه که پیگیری های انجام داد، شاید وکلایی معرفی کرد برای افراد مختلف. اما خب نکته‌ای که میخوام بگم، خیلی خوبه اگر کسانی صدای من رو میشنوند واسطه این مصاحبه، اگر کسانی در عزیزان شما، نزدیکان شما در خیابان دستگیر شدن و کسی از وضعیت اونها اطلاع نداره، لطفاً به نزدیکترین خبرنگار یا نهاد حقوق بشری که میشناسید به هر طریقی که دسترسی دارید اسامی اونها رو اطلاع رسانی کنید، چون با خبر بودن از اسمشون و شرایطشون باعث میشه که نهادها بتونن پیگیری کنن و اتفاقات احتمالی در آینده براشون پیش نیاد.
گفتگویی بود با شیوا نظرآهاری، فعال مدنی و از زندانیان سیاسی پیشین، درباره حقوق متهم و اینکه همه ای افراد باید به این حقوق آگاه باشند در شرایطی که در این روزها امکان بازداشت اونها از سوی نیروهای امنیتی وجود داره. اما در روزهای گذشته آمار متفاوتی از شمار قربانیان و کشته شدگان اعتراضات اخیر منتشر شده. گروه شبکه حقوق بشری اعلام کرده که 36 نفر تا کنون کشته شدند. رادیو فردا هویت 19 نفر از این افراد رو تا کنون شناسایی کرده و تایید کرده. همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی که روی این موضوع کار میکنه. فرشته، آخرین آمار کشته شدگان چه هست؟ در چه شهرهایی بوده؟
پروانه، هیچ آمار دقیقی وجود نداره، نه از کشته شدگان نه از زخمی ها، به دلیل اینکه روزنامه‌نگاران مستقل امکان فعالیت ندارن. روزنامه‌نگارانی هم که داخل ایران دارن کار میکنن تهدید میشن، تعدادی از اونها بازداشت شدن، اینترنت قطع یا مختل هست، امکان اینکه خبرها برسه خیلی کمه. ولی همونطور که اشاره کردی، سازمان حقوق بشر ایران که مقرش در اسلو هست 36 نفر رو اعلام کرده. شبکه خبر ایران آمار غیر رسمی که اعلام کرده 17 نفر بوده، که گفته که این شامل ماموران و نیروهای پلیس بسیجی که کشته شدن هم میشه. اما روزنامه همشهری حالا در توضیح این گفته که 3 نفر بسیجی در شهرهای مشهد، تبریز و قزوین کشته شدن. خبرگزاری ایرنا هم که گفته بود یک همیار پلیس در شیراز کشته شده. حالا این 4 نفر رو بذاریم کنار، غیر از این 4 نفری که رسما اینا اعلام کردن، پیگیری های ما تا حالا به 21 نفر رسیده. این به این معنی نیستش که ما مدعی بشیم فقط 21 نفر کشته شدن، نه، این 21 نفری هستش که یعنی کشته شدگانی هستن که ما تونستیم از طریق نزدیکانشون هویت اونها رو تایید بکنیم. و پراکندگی جغرافیایی این کشته شدگان در ایران بسیار زیاده و ویدیوهای بسیاری منتشر شده از زخمی شدن افراد، از کشته شدن اونها، که ما هنوز نمیتونیم تایید بکنیم، هنوز نمیدونیم در چه وضعیتی هستن این زخمی شدگان. اما اگر بخوام اسم بیارم، مشخصا رضا لطفی در دهگلان، محسن محمدی و فؤاد قدیمی دیوان دره، فریدون محمودی سقز، فرجاد درویشی ارومیه، زکریا خیال پیرانشهر، مینو مجیدی کرمانشاه، امین معروفی اشنویه، میلان حقیقی هم اشنویه، عرفان رضایی و محمد فلاح و غزالی چلابی آمل، صدرالدین لیتانی هم اشنویه، دانش رهنما از روستای باله ارومیه، حنانه کیا نوشهر، حسین علی کیا نوشهر، روزبه خادمیان پردیس کرج، پدرام آذرنوش و مرداد بهنام اصل دهدشت و عرفان خزایی در شهریار. اینها تا الان اسامی هستن که ما تونستیم تایید بگیریم در موردشون، ولی اسامی بسیار زیاد دیگری هم مطرح هست که ما هنوز نمیدونیم واقعیت قضیه چی هست. ولی با توجه به ویدیوهایی که منتشر شده، سطح خشونت و سرکوبی که به کار میره و تیراندازی‌های مختلف که در تیراندازی‌های مستقیم که در شهرهای مختلف داره صورت میگیره، آمار کشته شده‌ها بسیار بیش از این آماری هستش که ما داریم. و با توجه به اینکه در ویدیوها مشاهده می‌کنیم، ویدیوهایی که از داخل ایران منتشر شده که وضعیت زخمی‌ها بسیار بده، احتمال این که تعداد کشته شده ها در روزهای آتی فراتر بره هم بسیار زیاده.
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با نگاهی به آمار کشته شدگان در اعتراضات 7 روز اخیر در شهرهای مختلف ایران. اما در حالی که طیف گسترده‌ای از هنرمندان شناخته شده ایرانی و غیر ایرانی، همچنین نهادهای بین المللی به کشته شدن مهسا امینی و سرکوب خشونت‌آمیز اعتراض‌های مردمی واکنش نشون دادن، حکومت این اعتراض‌ها رو بر نمی‌تابه و کسانی که معترض هستند رو دشمنان خودش می‌دونه. در این چنین شرایطی هستش که عزت الله زرقامی، وزیر میراث فرهنگی، میگه تجدید نظر در برخی قوانین به سقوط دومینووار نظام منجر نمی شود. همراه از این با همکارم کیانوش فرید که نگاهی داره به آخرین واکنش ها که از سوی هنرمندان، نویسندگان و موسیقیدانان در روزهای اخیر صورت گرفته نسبت به کشته شدن مهسا امینی و همچنین اعتراضاتی که در شهرها و مناطق مختلف ایران در جریان. کیانوش،
سلام به تو پروانه و همه همراهان همشگی رادیو فردا. در هفتمین روز اعتراضات سراسری بعد از مرگ مهسا امینی هستیم. واکنش های گسترده ای رو این بار ما میبینیم از سوی تقریبا تمام هنرمندها، از همونطور که تو گفتی موزیسین، اهالی سینما خیلی خیلی زیاد واکنش نشون دادن، نویسنده ها، شاعرا، نقاش ها، خیلی گرافیست ها، همه با همه به هر حال پا در میون گذاشتن و دارن ابراز همدردی میکنن با مرگ مهسا امینی و همینطور اعتراض میکنن، محکوم میکنن خشونت علیه معترضان رو، کسانی که الان در کف خیابان های ایران دست به اعتراض های سراسری زدن. غیر از اینها هم هستن، یعنی فقط اینها نیستن واقعا. اگر نگاهی به شبکه‌های اجتماعی بندازیم، از مادران دادخواه بگیر، چهره‌های حکومتی، فوتبالیست‌ها، کارمندان، بازنشسته‌ها، معلم‌ها، کارگرها، همه با همه به نوعی واکنش نشون دادن و دارن ابراز همدردی می‌کنن. من قبل از اینکه برم و چندهایی رو که انتخاب کردم بخوام الان بخونیم، با هم یه مروری بهشون داشته باشیم، بگم که امروز سازمان ملل خواسته که دولت جمهوری اسلامی از نیروهای مرگبار علیه معترضان استفاده نکنه، در واقع هشدار داده. قبل از اون هم عفو بین‌الملل بیانیه داده که اگر جامعه جهانی در مقابل این سرکوب ها خشونت کنه و فقط نظاره گر باشه، تعداد کشته ها و قربانیان بسیار بالاتر خواهد رفت. و همه این هنرمندانی که ما داریم ازشون نام میبریم و همه به هر حال چهره های سرشناسی که دارن هشدار میدن، پروانه، مسئله قطعی اینترنت و محدود شدن اینترنت هم اشاره میکنن، نگرانن. بسیاری برگشتن به مسئله‌ای که در آبان ماه بود، که در سه روزی که اینترنت نبود و بعد از اون اعلام شد که 1500 نفر حداقل جان خودشون رو از دست دادن. برم سر آدمایی که به هر حال با وقت کمی که تو داری من انتخاب کردم. پرویز پرستویی، بازیگر، امروز در صفحش نوشته که جناب پلیس با مردم حوصله کن، بسیاری پیش از تو که این مأموریت رو داری داوطلبانه قبلا برای حفظ و مراقبت از این مردم جان دادن، برای همین با دردهای مردم، با دردهای سرزمینت مدارا کن، با فریادشون حوصله کن. درد این مردم فقط ظلم به مهسا و خانواده اون نیست، درد شنیدن مدام دروغ، درد دیدن مستمر ریاکاری، نشنیدن صداشونه. امنیت همیشه با ضربه و با توم و شلیک گلوله حاصل نمیشه. بگذارین فریادشون رو بر سر تو بکشند این مردم، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. و در پایان متنی رو که منتشر کرده آقای پرستویی نوشته که خطاب به همین افراد که در واقع در مقابل مردم نیستن، نوشته تو خودت فرزند همین مردم هستی، بگذار به مردم آسیب نرسه، بگذار به مردم آسیب نرسه. که این نوع متن رو ما در این روزهای اخیر بسیار داشتیم از هنرمندهای زیادی که اینطور حرف زدن، از مهران مدیری بگیر، بسیاری واقعا از جلیل بند بگیر، شاعرها بگیر، که در واقع این هشدارها رو میدن. امروز هانیه توسلی آخرین پستش رو سیاه کرده و دوباره او هم نوشته زن زندگی آزادی. این پست رو ما تقریبا پای پست تمام هنرمندها واقعا قریب به اتفاق میتونیم ببینیم. فاطمه معتمدداریا در پست آخرش نوشته که چه جنایتی بالاتر از کشتن دختران بیگناه این سرزمین، به چه حقی، کدام جانی حامی این همه جنایته. رضا کیانیان امروز یک متنی رو منتشر کرده که او هم خیلی متنش با همدردی همراهه و بسیار بازنشر شده. او نوشته که دخترم، دختر ایران، اگر به موقع به تهران میامدی، ساپورت که سهله، میتونستی مثل این دخترکان بیهجاب باشی، بگردی، فریاد بزنی، آواز بخونی، جایزه میگرفتی، ساندیس و کیکم همینطور، اگه کمی صبر میکردی، خانوادت به خاطر به قول رئیس ناجا ساپورت پوشیدن داغدار نمیشدن. در این مملکت هر چیزی وقت داره، حجاب وقت داره، بیهجابی وقت داره. اگر به موقع آمده بودی الان زیر خاک ها نخفته بودی، مادرت زار نمیزد، پدرت غمباد نمیگرفت. تسلیت، تسلیت به آبان ماه، تسلیت به دی ماه، تسلیت به خرداد ماه، تسلیت به همه ماه های سال، تسلیت به هوا، به زمین، به خیابان، به کوچه ها، به آسفالت، کف خیابان، به خاک، به گور، به آب، به زمان. و همینطور این ادامه داره. اشاره بکنم به این که بیانیه‌ای منتشر شده، بیش از 100 هنرمند، نویسنده، شاعر و روزنامه‌نگار ایرانی خارج از کشور این بیانیه رو امضا کردن در حمایت از این اعتراضات مردم که به دنبال کشته شدن مهسا بوده، و همینطور به دشت ارشاد اشاره میکنن و از جامعه جهانی خواستن که بیشتر از این مماشات نکنه با رژیم اونها، نوشتن غیر مشروع و مرتجع جمهوری اسلامی، و پایان بدن به این مماشاتشون. ایرج جنتی عطایی یکی از کسانی است که این بیانیه رو امضا کرده. او هم امروز پستی رو گذاشته در صفحه خودش که اگر وقت داریم الان میتونیم صدای خود آقای عطایی رو با هم بشنویم.
فکر میکنم صدا آماده نیست. کیانوش،
آقای عطایی در واقع آرزو میکنه که جوانان کمتر کشته بشن و در واقع آرزو میکنه که از این سیاهی بگذریم. مثل همیشه خوشبین، آقای عطایی جزء ترانه سراهایی بوده که در تمام این سالهای سال سر به زنگاه کنار مردم بوده، ترانه های اعتراضی بسیاری رو سروده، این بار هم کنار نکشیده و تمام مدت کنار بوده و کنار مردم بوده و ترانه های خود جدیدش رو نوشته. کیوان ساکت صفحش رو سیاه کرده، موزیسیانی که نوشته: گلی رو پرپر کردید به بیرحمانه ترین شکل، به کدامین گناه مادر و مادرانی رو داغدار و به خون نشسته و ملتی رو سوگوار کردید به کدام گناه، و بعد نشکاله در برابر نگاه فرزندان خودتون امروز شرمسار نیستین. او کنسرتی رو داشته در اول پاییز که در تمام شهرهای ایران، اغلب شهرهای ایران داشته میرفته و این کنسرت ها رو برگزار کنه. با گروهش نوشته که به احترام مهسا و این سوگواری، این همام این کنسرت های شهرهای مختلفش رو یک جا کنسل میکنه. بسیاری از نقاشان و گرافیست ها اثری رو با نام او آفریدن، در صفحه خودشون گذاشتن و با اعتراضات مردم به نوعی همراهی کردن. اگر وقتایی اشارهی بکنم به علی کریمی، بازیگر تیم ملی فوتبال ایران که سالهای سال همیشه همگام با مردم بوده، در این چند روز مدام بعد از مرگ مهسا و اعتراضات واکنش نشون میده، توییت هاش خیلی خیلی مورد استقبال قرار میگیره، از این صحبت میکنه که نزنید این مردم رو، نزنید ارتش بیاد به کنار هموطن خودش بیسته. امروز هم باز یک پستی رو گذاشته به اسمش ایران و دستهایی که دور این اسم ایران حلقه شدن و نوشته: همه با هم در کنار هم برای ایران. نمیشه اشاره نکنم که حکومتی ها، چهره ها و روزنامه ها در این مدت کوتاهی نکردن در حق علی کریمی و بهش بسیار تاختند، هرچند که او در جواب همه اینها نوشته که دنبال هیچ پست و مقامی نیست و فقط دنبال صلح و آرامش در تمام ایران هست. با همه این شرایط من یک جمع‌بندی بکنم. آنچه که ما داریم میبینیم و واکنش اعتراضهای هنرمندا و قشرهای مختلف رو میبینیم، اغلب کسانی که در حکومت هستند اظهار نظر میکنن، اظهارهای رسمی، اینه که این اعتراضات رو اختشاشات میخونن و مردم معترض رو به عنوان اختشاشگر ازشون نام میبرن و این اتهام ها رو میزنن که اینها دستشون در واقع طراحی رو از خارج از ایران میگیرن، دشمنن، مثلا اغلب مردم عادی نیستن و این حرفا بهشون زده میشه. در چنین شرایطی که اغلب کسانی که به نوعی در حکومت جایگاهی دارن این حرفا رو میزنن، امروز عزت الله زرقامی، وزیر میراث فرهنگی که بیش از 10 سال رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم بوده، صحبتی کرده، توییتی کرده که بسیار مورد توجه قرار گرفته. او میگه باید تجدید نظر کنیم در قوانین و روش‌های ناکارآمد. در توییتش نوشته که بدبین کردن مردم نسبت به اساس دین این روش نظام منبست نداره، برخلاف تصور برخی دوستان و دشمنان، تجدید نظر در برخی قوانین و روش‌های ناکارآمد اجتماعی به سقوط دومینه‌وار نظام منجر نمیشه، تحولات اجتماعی رو درک کنیم و براش برنامه داشته باشیم. که خب بسیاری برداشتشون این هست که او اشارهش به همین گشت ارشاده، به این برخوردها در مورد حجاب اجباریه که خب با همین زمان کوتاهی که صحبت های آقای زرقامی منتشر شده واکنش و بازخوردش خوب بوده، چون جزء معدود کسانی هست که با همه انتقادهایی که به خودش داره میشه اما امروز بخشی از جامعه، واقعیت جامعه رو تونسته ببینه.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به واکنش هنرمندان، موسیقیدانان، نویسندگان و ورزشکاران به مسئله جان باختن مهسا امینی به دست نیروهای امنیتی و همچنین اعتراضهایی که در شهرها و روستاهای ایران در حال جریان هستش. اما 77th مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در حال برگزاری است. فهیمه خضر حیدری از نیویورک گزارش می‌دهد.
اینجا در برابر مقر دائمی سازمان ملل متحد هستیم، جایی که روز پنجشنبه 31 شهریور ماه یائیر لپید نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود در مجمع عمومی جمهوری اسلامی را به راه انداختن ارکستر نفرت متهم کرد. او گفت جمهوری اسلامی هم از مردم خود نفرت دارد، هم از اسرائیل، هم از زنان، هم از همجنسگرایان، هم یهودیان و هم از جهان غرب.
ایران's regime hates Jews, hates women, hates gay people, hates the West.
نخست وزیر اسرائیل در جمع سران کشورهای جهان نام مهسا امینی را برد.
They hate and they kill Muslims who think differently, like Salman Rushdie and Mahsa Amini.
جمهوری اسلامی مسلمانانی را که متفاوت فکر کنند می‌کشد، چه سلمان رشدی باشد چه مهسا امینی.
نخست وزیر اسرائیل همونطور که پیش بینی میشد از پرونده هسته ای ایران سخن گفت. او گفت تنها راه این که جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته ای را بگیریم فشار نظامی است و تنها پس از آن است که میتوان به توافقی دراز مدت خوشبین بود. او گفت ما هر کاری میکنیم که ایران به سلاح هسته ای دسترسی پیدا نکند.
We will do whatever it takes. Iran will not get a nuclear weapon.
روز پنجشنبه 31 شهریور ماه روز برگزاری نشست خبری ابراهیم رئیسی با رسانه‌های جهان هم بود. نشستی که درهای اون مثل سال‌های دیگر به روی رسانه‌های فارسی زبان و ایرانی که خارج از ایران فعالیت می‌کنند بسته بود. مدیران ارشد رسانه‌های آمریکا از جمله NBC، نیویورکر و نیویورک تایمز در این نشست حاضر شدند و حتی خبرنگار ایرانی نیویورک تایمز هم که هفته گذشته گزارشی از وضعیت سلامت رهبر جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده بود به این نشست راه داده نشد.
ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی دلیل ممانعت از ورود این خبرنگار به نشست را همین گزارش اعلام کرده و به نقل از یک مقام ایرانی گزارش نیویورک تایمز درباره جراحی و بیماری علی خامنه ای را گزارش کذب خوانده است. ابراهیم رئیسی در نشست خبری خود با رسانه‌های جهان با ریاکارانه خواندن سیاست‌های کشورهای غربی که به اعتراضات مردم ایران و کشته شدن مهسا امینی واکنش نشان دادند، بار دیگر به آنچه با عنوان کشته شدن زنان در آمریکا و انگلیس از آن یاد می‌کند اشاره کرد.
حتما بدانید چه در مورد این خانم و چه در مورد هر شهروندی جمهوری اسلامی وظیفه خودش رو میدونه اجازه نده حق هیچ کسی ضایع بشه. این مورد هم هنوز به قطعیت نرسیده. نسبت به اعتراض هم اعتراضات صنفی، اعتراضات به یک تصمیم، اعتراضات نسبت به یک موضوع همواره بوده هست. اعتراضات هم شنیده میشه و هم اینکه کسی که معترض باشه اعتراضش مورد توجه قرار میگیره. منتهی مرتب باید تفاوت گذاشت بین اعتراض و اغتشاش.
آقای رئیسی درباره پرونده هسته ایران هم سخنان قبلی خود را تکرار کرد و گفت توپ در زمین آمریکایی هاست. او گفت ما از یک توافق عادلانه استقبال می‌کنیم و سفره مردم ایران و اقتصاد کشور به برجام وابسته نیست. فهیمه خضر حیدری، رادیو فردا، نیویورک.
اما به رغم ادامه نبردهای سنگین در شرق و جنوب اوکراین، روسیه برگزاری همه‌پرسی برای الحاق مناطق اشغال شده را آغاز کرده. به نظر می‌رسد که کرملین مصمم است با این حرکت از ضد حمله ارتش اوکراین جلوگیری شود. همزمان با ادامه بسیج نیروهای نظامی ذخیره در روسیه، به کارگیری پهپادهای متعدد ایرانی در جبهه‌های اوکراین گزارش شده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
جمعه در 4 استان اوکراین که بخش های از آن تحت کنترل نیروهای روس قرار دارد، برگزاری همه پرسی درباره الحاق این مناطق به روسیه آغاز شده و قرار است پس از 5 روز رای گیری نتایج آن اوایل هفته آینده اعلام شود. قانونگذاران روس پیش پیش اعلام کردند در اسرع وقت روال ضروری برای پیوستن این مناطق به روسیه را در دستور کار قرار خواهند داد و بسیاری از مقامات سیاسی هشدار دادند تلاش برای بازپسگیری این مناطق توسط نیروهای اوکراینی را حمله به خاک روسیه تلقی می‌کنند و با تمام ابزار موجود از جمله بمب اتم به آن پاسخ خواهند داد. در مقابل اوکراین و غرب اعلام کردند نتایج رفراندوم‌های جعلی را به رسمیت نخواهند شناخت. کیف میگوید بی‌توجه به تحرکات اخیر مسکو مصمم است به آزادسازی مناطق اشغال شده ادامه دهد. اروپا بررسی بسته هشتم تحریمی علیه روسیه را آغاز کرده و گزارش‌ها حاکی است واشنگتن از کانال‌های محرمانه چندین بار به مسکو هشدار داده استفاده از تسلیحات هسته‌ای پیامدهای بی‌سابقه برای این کشور به دنبال خواهد داشت. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید به خبرنگاران گفت تهدیدهای کرملین را جدی می‌گیریم اما تاکنون نشانه از تدارک چنین حمله ندیدیم. همزمان با تشدید تهدید نسبت به استفاده از سلاح هسته‌ای، کرملین برای نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم بسیج عمومی اعلام کرد. گفته می شود در موج اول 300 هزار نفر به خدمت فراخوانده می شوند. اما روزنامه نووای گازیت به نقل از منابع خود گزارش داد طرح کرملین اعزام 1 میلیون نفر به جبهه اوکراین را در نظر دارد. سخنگوی رئیس جمهور روسیه این گزارش را تکذیب کرد. در این حال گزارش ها هاکیست نامنویسی برای بسیج نیرو به ویژه در فقیرترین مناطق روسیه و در میان اقلیت ها در سطح بسیار گسترده آغاز شده. این اقدام اعتراض های در پی داشته که به شدت سرکوب شد. همزمان بسیاری از مردان روس که مشمول شرایط هستند برای خروج از کشور تلاش میکنند. از سوی دیگر روسیه وعده داد برای شهروندان خارجی مقیم که به نیروهای روس علیه اوکراین میپیوندند سریعا تبعیت روسیه اعطا خواهد کرد. این در حالی است که برخی متحدان روسیه در آسیای میانه به شهروندانشان هشدار دادند پیوستن به ارتش روسیه مجازات سنگین در پی خواهد داشت. نیکولای واشوف کارشناس مسائل بین الملل میگوید کرملین آخرین ورق بازیش را رو کرده.
بیشک به ولادیمیر پوتین میخواهد وضعیتی که برای ارتش روسیه در اوکراین به وجود آمده را تغییر دهد. برداشتن 3 گام همزمان، فراخوان عمومی به خدمت، همه پرسی های جعلی با هدف الحاق مناطق اشغال شده به روسیه، و پافشاری بر مصمم بودن کرملین برای استفاده از سلاح هسته‌ای در واقع اذعان به شکست طرحی است که تاکنون اجرا می‌شد و در عین حال ارتقای سطح بازی تا مانع شکست نهایی روسیه شود. با برداشتن این 3 گام پوتین خواست به اوکراین و متحدان غربی‌اش شوک وارد کند. کیف را به متوقف کردن درگیری‌ها و تقسیم اوکراین مانند کره شمالی کره جنوبی و غرب را به متوقف کردن کمک‌های نظامی به اوکراین و پذیرش مطالبات سیاسی مسکو وادارد. اما این بازی با ریسک‌های فراوان همراه است. مشخصاً هیچ کشور متمدنی تجزیه اوکراین را به رسمیت نخواهد شناخت. بسیج نیروهای ذخیره بر نارضایتی‌های داخلی می‌افزاید و تهدیدهای هسته‌ای بسیار خطرناک است. چرا که عملی کردن آن روسیه را به منزوی ترین کشور جهان تبدیل خواهد کرد و عمل نکردن به آن موقعیت پوتین و ثبات رژیمش را متزلزل می کند.
نبردهای سنگین در جبهه های اوکراین ادامه دارد و در حالی که نیروهای اوکراینی در شمال شرق به سمت استان لوهانسک و همچنین در جنوب در استان خرسون در حال پیشروی هستند، نیروهای روس به سمت شهر باخمود در استان دونیتسک حرکت میکنند و همه آن را تحت کنترل خود درآوردند. پنجشنبه فرماندهی واحد جنوب ارتش اوکراین اعلام کرد روسیه با استفاده از پهپادهای ایرانی چندین حمله انجام داده. بر اساس این گزارش 2 جفت پهپاد با 2 موشک ضد هوایی سرنگون شد. 2 پهپاد به ساختمانی در کریوریخ اصابت کرد و چند پهپاد طی حمله به بندر آچاکوف در استان میکولایف باعث غرق شدن یک کشتی یدک‌کش شدند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما این ویژه برنامه خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.
دکتر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 ساله مگر برای یه سرماخوردگی ساله درمانگاه رفته باشم.
یا زدی بس که خوابا
از خون جوانان بخند لاغ
آزادی، زن زندگی آزادی،
همچنان با شما همراه هستیم. محمد زرقومی هستم، یک بار دیگه در کنار شما خواهم بود با پوشش ویژه اعتراض ها در ایران که وارد هفتمین روز خودش شده و همچنان این اعتراض ها